بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنیم. این یکی از جلسات شیرین برای این حقیره. البته همیشه مثل اون سفره‌ای که انواع غذاها در اون هست، منتها اشتها و ظرفیت معده اجازه نمیده که انسان از همه اون غذاها استفاده کنه، لذا سیر ولی حریص و پر اشتها از سر سفره بلند میشه. از این جلسه هم معمولا ما همینجور بلند میشه، ظرفیت پر شده اما اشتها و میل به شنیدن از شماها هست، به خصوص که به حمد الله انسان مشاهده میکنه که جریان شعر، کاروان شعر در کشور رو به پیشرفته و شعر امروز این جلسه ما با شعر 10 سال پیش 12 سال پیش واقعا قابل مقایسه نیست، خیلی پیشرفت کرده الحمدلله. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام مجتبی سلام الله علیه را و تشکر میکنم که بعضی از دوستان عزیز حاضر از این در این جلسه یاد اون بزرگوار رو گرامی داشتند. یادآوری میکنم قدوم قریب الوقوع لیلة القدر مبارک را، شبای قدر را قدر بدانید، دریچه های با ارزشی است که گشوده میشه به روی من و شما. خودمون رو در معرض نسیم معنوی و قدسی وزنده از این دریچه ها قرار بدیم و انشاءالله بهره ببریم. از شما هم بنده حقیر التماس و دعا دارم انشاءالله که موفق باشید. چند جمله در باب شعر عرض بکنیم. شعر خب در اصل شعر بروز اندیشه های شاعر، احساسات شاعر، دلتنگی های شاعر، حرف های شاعر و گفتنی های شاعر اینه. خدای متعال قدرتی به شاعر عطا میکنه و عطا کرده که بتوانه با ترکیب حروف و کلمات با موسیقی متناسب در لباس شیوایی و اثرگذاری افکار خودش رو، نظرات خودش رو، احساسات خودش رو، دلتنگی های خودش رو بیان کنه. شعر اینه. بنابراین در درجه اول کارکرد شعر این است که پاسخی است به اون نیاز درونی شاعر، یک زایش معنوی است از شاعر که میتوانه مفاهیمی را، معارفی را، حقایقی را منعکس کنه از درون خود و بفرسته بیرون، دلتنگی های خودش رو بیان کنه. بنابراین شاعر اگر چون شعر رو اینجور فرض کنه که برای دردهای خود، دردمندی های خود، دل خود بیان میکنه، این چیز مستنکری نیست. این وضع طبیعی و اولیه شعر اینه. شاعر درون خودش رو با این کلمات بروز میده. لکن کار کرده عمده شعر این نیست. کار کرده عمده شعر تأثیری است که شعر شما بر روی مخاطب میگذاره. شما با شعر خودتون خلوت مخاطب را اشغال میکنید. انسانها خلوتی دارن. این از ممیزات انسانه. خلوتی دارند، درونی دارند، حیطه‌بندی اسراری دارند، خودی دارند. شما با شعرتون در این خلوت حضور پیدا می کنید. بر روی این خلوت اثر می گذارید. اون رو غنی می کنید. این یکی از مهمترین کارکردهای شعر اینه. می توانید این خلوت را، این خصوصی ترین لحظات یک انسان را که حالا مخاطب شما واقع شده است، می توانید این مرحله، این سرمنزل یا این جایگاه وجود انسانی رو با شعر خودتون تر و تازه نگه دارید، منزه، پاکیزه، لطیف، پرنشاد، پر امید نگه دارید. میتونید به او فکر تغذیه کنید، میتوانید به او رهنمود بدید، چون خلوت انسان ها در واقع اتاق فکر شخصی انسانه. هر انسانی در درون خودش اتاق فکری داره. شما با شعرتون، اگر چنانچه این شعر قدرت نفوذ پیدا کرد و توانست در خلوت ذهن انسانها و خلوت دل انسانها و مخاطبین حضور پیدا کنه، پای ثابت اتاق فکر مخاطبتون هستید. این یکی از مهمترین کارکردهای شعر شماست و این چیز مهمی است، چون این خلوت در واقع تأثیرگذار و سازنده شکل جلوت هاست. افکار انسان، تصمیم های مهم انسان در این خلوت ها گرفته می شود. انسان ها به راه های درست یا غلط، به راه های خوب یا بد، از عزیمتگاه این خلوت ها حرکت می کنند. اونجا جای فهمیدن است، جای تصمیم گیری است، جای شکل گیری هویت اصلی انسانه. اونجا شما می توانید حضور پیدا کنید، اثر میگذارید و این یکی از مهمترین کارکردهای شعره. این خلوت خیلی مهمه. امروز شیاطین سعیشون اینه که بر روی خلوت انسانها، ماها، مخاطبین، مردم ما، آحاد ملتها، حالا ملت ما یا ملتهای دیگر، اثر بذارن، ارزشها رو به اونها تزریق کنن و اونها رو در اختیار و در سرپنجه ارزش‌ها و افکار خودشون قرار بدن. اگر شما بتوانید این هنر را، این اقبال را برای خودتون کسب کنید که بتوانید در خلوت مخاطبینتون حضور پیدا کنید و اون رو غنی کنید با معنویات، با ابزارهایی که انسانها رو به نشاط، به امید، به تحرک، به پیشرفت وامی داره، توفیق بزرگی پیدا کردید. این همون کاریه که شعرهای بزرگ ما در طول صدها سال کردن. شما ببینید سعدی یا مولوی یا حافظ یا فردوسی یا خاقانی، اینها حضور دارن در زندگی معنوی ما، در ذهن ما، در فکر ما. صدها سال توانستند تأثیر بگذارند بر روی ذهنیت جوامع ما و هویت حقیقی فرهنگ ملی رو اینها هستند که برای ما نگه داشتند و نسل به نسل، دست به دست گردوندن. امروز این وظیفه مهم شعرای ماست. اگر این خلوت انسان‌ها حفظ شد که شما می توانید در این مورد نقش ایفا کنید، اون وقت می توان به اصلاح هنجارهای اجتماعی امیدوار شد. هنجارهای اجتماعی رو می توان از این را حل کرد، یعنی انسان‌ها از درون وقتی درست شدن، اصلاح شدن، جهت‌دار شدند، انگیزه دار شدند، امیدوار شدند، با نشاط شدند، می توان امیدوار بود که نابهنجاری‌ها اصلاح بشه و هنجارهای اجتماعی در جای خودش خط خودش قرار بگیره. این یه مطلبه که برای شما شاعران یک فرصت بزرگی است. به اعتقاد بنده خدای متعال این هنر شعر رو به شما داده است. ای بسا کسانی هستند اندیشه های خوبی هم دارن، اما این وسیله کارآمد در اختیارشون نیست. این حنجره شیوا و گرم و گیرا در اختیارشون نیست که بتوانن اون افکار رو منتقل کنن. شما چرا؟ شما این حنجره رو دارید، اگر بتوانید از او خوب استفاده بکنید به نظر میرسه که کار بزرگی کردید. یک مسئله دیگر در مورد شعر، کارکرد اجتماعی شعر است. شعر حافظ هویت ملی است. حافظ هویت ملی است. هویت ملت ها عبارت است از مزیت های فرهنگی آنها، مشخصه های فرهنگی آنها و مزیت های فرهنگی آنها. این هویت یک ملت را، هویت فرهنگی یک ملت را تشکیل میده. این هویت فرهنگی اصل است. اگر چنانچه این از یک ملتی گرفته بشود، این ملت هضم خواهد شد، یعنی در واقع معنای حقیقی کلمه نابود خواهد شد. حالا در یک مشخصه جغرافیایی قرار میگیره، اما چیزی نیست، هست اما مثل نبودن است. بودن او، هویت فرهنگی، همه حیات یک مجموعه و یک ملت. شعر میتوانه این هویت فرهنگی را هم تقویت کنه و غنی کنه و تغذیه کنه. در باب هویت فرهنگی هم باز به شعرای تاریخ خودمون که نگاه میکنیم، زبان آوران بزرگ، ببینیم اینها پیامهاشون خیلی با ارزشه. پیام توحیده، پیام خدا باوریست، پیام درستکاریست. واقعا منظومه هایی که در این مورد وجود داره حقیقتا شگفت‌آوره. حالا بنده خیلی با اشعار ملت های دیگر آشنایی ندارم، با بعضی ها که حالا آشنایی داریم، انصافا شعر فارسی، بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، دیوان حافظ، مثنوی مولوی، اینها پر از حکمت است. یعنی به معنای واقعی کلمه حکمت موج میزنه در این کتاب ها و اندیشه های والا، فکرهای بسیار برجسته و فاخر در این کتاب ها هست. اینها توانسته یک هویتی برای ملت ما تعریف کنه. و اینم به شما عرض بکنم، ما هرچی امتیاز داریم ناشی از همین هویت فرهنگی است. اگه این هویت فرهنگی نبود، انقلاب ما هم پیروز نمیشد. اگر این هویت فرهنگی نبود، یک امامی مثل این امام ما که نهضت رو به وجود آورد و به سرانجام رسوند، اصلا خلق نمیشد، درست نمیشد. امام بزرگوار ساخته و پرداخته همین فرهنگه. این هویت فرهنگی است که آدمی مثل امام رو پرورش میده در جامعه. اینو باید نگه داشت، اینو شما میتوانید نگه دارید. شعر باید پاسدار این هویت باشه و این هویت هم در واقع همون عقلانیت معنوی است که ما روش تکیه میکنیم، رو مسئله عقلانیت معنوی و خرد جمعی جامعه. این هویت فرهنگی در واقع همون عقلانیت است. اینو بایستی شما در شعر خودتون مراقبت بکنید، حفظ کنید. اخلاق والای اسلامی را، حکمت معنوی و الهی و اسلامی را، توحید را، خداباوری را، انصاف را، صداقت را، همه اون چیزهایی که در شعر فاخر فارسی وجود داره. و اگر این انگیزه در شاعر امروز پیدا بشود، و اهتمام پیدا کنه، اون وقت تهاجمی که داره به این مرکز میشه براش آشکار خواهد شد. بعضیا اشکال کارشون این است که اصل تهاجم رو اصلا نمیبینن، درک نمیکنن. اینی که یک جبههی وجود دارد که سوگند خورده ریشه‌کن کردن هویت ملی و اسلامی و فرهنگی ملت ماست، این رو اصلا درک نمیکنن. این همه علائم، نشانه ها، ظواهر وجود داره، نمیفهمه. گفت این گله را نگر که چه آسوده میچرد. میچرن، آسوده اصلا ملتفت نیستن، اشکال کارشون اینجاست. شاعر به خاطر روح هنر و به خاطر اون نگاه تیزبین، وقتی این دغدغه، این درد، این احساس در او وجود داره، این تهاجم رو طبعا احساس میکنه و در صدد مقابله با این تهاجم بر می آید، که این از جمله کارهای مهمه و به نام خدای جان و خرد از جان و خرد این ملت دفاع میکنه و حمایت میکنه. این خصوصیت این شعر است، این هنر والا و با ارزش، که البته دائره این کار و محدوده این کار فقط هم ملت نیست، بشریته. یعنی با یک نگاه به بشریت، امروز دنیای امروز دنیای گشوده شدن دست تطاول به همه ارزش‌های انسان‌هاست، چه ارزش‌های مادیشون چه ارزش‌های معنویشون. دست تطاول به استقلال ملت‌ها، به ثروت ملت‌ها، به دین و معنویت ملت‌ها، به ناموس ملت‌ها، به اخلاق ملت‌ها، اینه دیگه. دست تطاول گشودن قدرت‌ها به با ابزار علم که براشون ثروت هم به بار آورده است و به دنبال اون تبلیغات پرحجم دنیا هم در اختیار اونهاست، هر کاری دلشون میخواد امروز با دنیا دارن میکنن و خیلی راحت حقایق رو دگرگون میکنن. خب فرض بفرمایید که در یه نقطه از دنیا یه نفر کشته میشه، گاهی بلکه یک حیوان کشته میشه، جنجال به پا میکنن. حالا در غزه مثلا فرض بفرمایید که الان چند روزه حمله به غزه و هواپیماها میرن، شاید بیش از 100 نفر که تعداد زیادشون کودک و بچه های مظلوم و معصومن کشته شدن، اصلا هیچ براشون اهمیت نداره. کاش فقط اهمیت نداشت. آمریکا و انگلیس اون تو که تو خبرها خوندیم گفتن که حمایت هم میکنن از این حملات. امروز دنیا اینه، از هر بدی، کجی، پلشتی، فساد، کثافت و نجاست اگر در خدمت منافعشون باشه حمایت میکنن و هیچ باکی ندارن. با هر پاکی، قداست، طهارت، صداقت مقابله میکنن و معارضه میکنن و وحشیانه با او برخورد میکنن اگر با منافعشون سازگار نباشه. امروز دنیا اینجوریست. خب انسانی که شاعر است، یعنی دارای نیروی شعور و درک و فهم و قوت بیان و دارای قدرت بیانه، اینجا تکلیفش چیه؟ چه کار باید بکنه؟ علاوه بر این که شما می توانید حکمت را بیان کنید که انما من الشعر لحکمه، می توانید مصداقی باشید برای ولمن انتصر بعد ظلمه یا من انتصروا من بعد ما ظلمو، که در ذیل همین آیه شریفه مربوط به شعرا هست، من انتصروا من بعد ما ظلمو. می تونید مصداق این باشید، انتصار کنید، در صدد یاری جبهه مظلوم بر بیایید، حقیقت رو بگید، حرف رو بگید، حقیقت رو نشان بدید با شعرتون. میتونید خیلی نقش ایفا کنید در این زمینه ها. بالاخره داشتن این امتیاز یک حجت الهی است، یک نعمت الهی است یک حجت الهی است و هر نعمتی سپاسی داره، هر حجتی پاسخی براش باید آماده بشه. انشاءالله که برادران و خواهران عزیزی که تو این جلسه حضور دارن اهتمامی در این زمینه بیش از اون چی که تا کنون داشتن داشته باشن. اگرچه خوشبختانه میبینم من که شعرهای جوان ما، شعرهای انقلاب ما کارهای خوبی رو دارن عرضه میکنن، حقیقتاً چیزهای خوبی رو بیان میکنن و شعرهای خوبی. البته همه اینها در صورتی است که شعر از مایه هنری برخوردار باشه. اینو توصیه همیشگی ماست. شعر فقط معنا نیست، فقط مضمون نیست و ترکیب و شاکله هنری و بافت و اسلوب هنری شرط اصلی است تا بتوانه انشالله ماندگار و اثرگذار کنه. امیدواریم خداوند متعال به همه شماها توفیق بده، شما رو تأیید کنه انشالله در خدمت ارزش ها و مقدسات و صداقت ها و حقیقت ها همیشه باشید. امشب هم از اشعاری که خوندن بهره مند شدیم. انشالله که خداوند روز به روز نفس شما ها رو گرمتر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.